ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و محترم شبکه رادیویی ورزش، برنامه مشاور. من شهریار شهریاری در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو با این برنامه که به صورت ویژه اختصاص پیدا خواهد کرد به موضوع کرونا، ویروس کرونا، آشنایی بیشتر با این ویروس و صحبت با متخصصین امر. از همین الان دست به کار بشید دوستان عزیز. سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 30306 در اختیارتون هست برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بکنید. در فرصت محدودی که داریم انشاءالله سوالات شما عزیزان در واقع بیان بشه و پاسخهای کارشناس رو بشنویم. دو شماره تلفن هم داریم، 220-213-87 220-213-88. حضور شما عزیزان شنونده باید عرض بکنم که امروز انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر مسعود مردانی خواهیم بود، فوق تخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که با ما خواهند بود. اما بخشی رو میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم با این عنوان: از کرونا بیشتر بدانیم. گوش کنیم.
سازمان بهداشت جهانی از ابتدای شیوع کرونا به شایعات منتشر شده پاسخ داده. اینجا به مطرح ترین این شایعات می‌پردازیم. خشک کردن دست با باد گرم ویروس کرونا رو می‌کشه. این یک شایعه است. برای پیشگیری باید دستتون رو بشورید. برخی آنتی بیوتیک‌ها در پیشگیری و معالجه مبتلایان موثر بودن. خیر، آنتی بیوتیک تأثیری بر کرونا نداره و تا به حال هیچ دارویی برای کرونا تولید نشده. برای از بین بردن کرونا میتونیم الکل یا کلور به روی بدنمون اسپری کنیم. به هیچ عنوان پاشیدن این مواد میتونه به قشاهای مخاطی بدن آسیب جدی وارد کنه. با گرم شدن هوا ویروس کرونا از بین میره. این یه شایعه است. گرم شدن هوا باعث از بین رفتن کرونا نخواهد شد. قرنطینه و پیشگیری چرا؟ شستشوی دهان و بینی با نمک میتونه از ابتلا به کرونا جلوگیری کنه. خیر، نمک روی باکتری ها اثر میذاره اما روی ویروس نه. فراموش نکنید تو خونه بمونید و استرس نداشته باشید.
ممنونم که توجه داشتید به این بخش. ما همراه میشیم با جناب آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر مردانی بزرگوار.
منم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم. یقیناً وقتی که با شما هم کلام میشیم دوست داریم که از آخرین اخبار و اطلاعات مطلع بشیم و از زبان حضرت عالی بشنویم. مقدمه‌ای بفرمایید آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
حالا همونطور که مستحضر هستید، پاندمی ویروس کرونا به جد داره پیشرفت میکنه. به این صورت که الان اروپا خودش یکی از کانونهای عمده آلوده دنیا شده. به صورت که اول با ایتالیا شروع شد، الان اسپانیا واقعا مسئله در وضعش خیلی بغرنجه. فرانسه کشور بعدی، کشورهای متعدد اروپایی دارن گرفتار میشن به این بیماری. تمامی پروازهای اتحادیه اروپا به امریکا و کشورهای امریکای شمالی در واقع کنسل شده است و امریکا با اینکه خیلی دیر شروع شد درش عفونت، ولی الان تا دیروز 60 مورد مرگ و میر داشته، ولی اگر وضعیت کشور امریکا رو با ایران الان مقایسه کنیم، بلبله‌ای که در اونجا وجود داره با ایران کاملا در واقع قابل قیاس نیست. خیلی اونجا بیشتر مردم در تکاپو هستن، مدارس و همه دانشگاه رو تعطیل کردن و واقعا خیلی خوب مردم دارن در واقع پیروی میکنن. از اون طرف در ایران روند رو به تزاید بیماری همچنان ادامه داره، مرگ و میر داره افزایش پیدا میکنه. ما الان چیز نزدیک بالای 780 تا مرگ و میر در کل کشور داریم. آمار رسمی ما سالم پیتی هم تو آمار رسمی منظور نشده باشه، ولی اینقدر این ویروس آلوده کننده است که به جد میتونم بگم الان هر کسی از شما چیزی حتما یا خودتون یا یکی از اعضای خانوادتون یا همسایتون حداقل مبتلا به این بیماری شده است یا قرار است بشه. و متاسفانه روند در واقع شوخی گرفتن این پاندمی در ایران یه مقداری هنوز هم داره نمود بیشتری پیدا میکنه. روز شنبه بعد از اینکه مردم متوجه شدن که ممکنه قرنطینه بشه، ریختن تو فروشگاه ها و خیابون ها و من ترافیک های خیلی سنگین رو دوباره تو تهران دیدم و متاسفانه خیلی از عزیزان دارن میرن خرید عید میکنن و بعد زنگ میزنن که آقا کی تموم میشه، ما میخوایم بریم دنبال مهمون چیز مهمونی این طرف طرف یا میخوایم بریم شهرستان.
درسته.
یا بریم شمال. و این نشون میده که هنوز متوجه عمق فاجعه نشدن. این بیماری بیماری است که سریعا از یه فرضیه منتقل میشه و وقتی منتقل شد برصد خب درسته که 80% موارد علامت نداره یا سبک است، ولی 10-20% موارد هم ممکنه علامت دار بشن و حتی منجر به بستری شدن در موسم خدای نکرده انتقال باعث و حتی مرگ بشه. برای همینه که شما هر روز آمار وزارت بهداشت رو اگه پیگیری بکنید ببینید که بر تعداد موارد بیماری افزوده میشه، مرگ و میر هم افزایش پیدا میکنه و تعداد بهبود یافته ها هم الان در واقع رقم قابل توجهی هست. این خلاصه‌ای از وضعیت الان خدمتتون من عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مردانی عزیز. صحبت ها سر این هستش که به هر حال این گفته هایی هستش که از کارشناسان عزیز ما شنیدیم که حالا با توجه به وضعیتی که هست و پیش بینی هایی که انجام میشه احتمال داره تا حدوداً 2 هفته آینده در واقع با افزایش 10 برابری این ابتلا در حالا کل کشور ما مواجه بشیم و طبیعیه که همه چی میره بالا دیگه. به هر حال وقتی که آمار مبتلایان بره بالا، آمار مرگ و میر هم میره بالا. آیا این صحت داره یا خیر؟
ببینید تمام اینا درسته میشه پیش بینی کرد، ولی که ممکنه پیش بینی هم درست از آب در نیاد. تمام اینا برمیگرده به رفتار بهداشتی مردم در کنترل بیماری. بیماری قبل از اینکه به ایران برسه از چین به تایلند رسید، به ژاپن رسید، حتی ژاپن موارد ابتلاش خیلی زیاد شد. ولی ببینید چقدر قشنگ کنترل کردن. یک کروز رو با 4-5 هزار مسافر خدمه 14 روز روی آب نگه داشتن، آب، غذا و تمام مایحتاج اینا رو دادن، بیماری تمام شد، بعد اجازه دادن وارد کشورشون بشه.
درسته.
ببینید حالا فرض رو بریم بذاریم ما این قضیه در ایران اتفاق بیفته. از زیر اون کروز 10 نفر فرار میکردن، میومدن از زیرابی و شنا میکردن میومدن این طرف طرف. ببینید الان در تایلند، در ژاپن، در همین کشورهایی که قبل از ما حتی بیماری رو گرفتن بیماری کنترل شده است، الان مشکلی ندارن.
درسته.
ما متاسفانه از روزی که در واقع بوده 2-3 هفته پیش که ما این بیماری رو از قم گزارش کردیم تا به حال روند رو به افزایش سیر واقعا نجومی داره. من بسام خدمتون بگم
نجومی؟
بله. و این نشون میده که مردم اصلا توی برخوردهایی که با افراد دارن متوجه این بیماری نیستن یا کم اهمیت قرار داد میکنن.
جدی نگرفتن.
و این با ببین ما چیزه اصلا ما میتونیم از همین امروز رفتارهامون رو تغییر بدیم، شاید انشالله تا اواخر فروردین اصلا قطعه خیلی بشه همش. به جایی که بیاییم بگیم ما
امیدواریم با آرزو میکنیم
به جایی که بگیم ممکن 10 برابر ما مثلا گرفتاری داشته باشیم مرگ و میر خیلی بالایی داشته باشیم. برای همینه که تمام هم غم ما تو کمیته کشوری کرونا و هم عزیزان ما در وزارت بهداشت و همچنین همه عزیزانی که واقعا دست در کار این مقابله با این بیماری هستن اینه که ما شب عید هممون تو خونه بشینیم، مسافرت نریم، دست ندهیم، در مجامع حضور پیدا نکنیم، برای خرید مثلا 1 کیلو سیر 3 نفر پانشیم بریم به در واقع تره بار و 3 نفر آلوده بشن برگردن بیان خونه.
همینطوره آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحاتی که میدید و انشالله جدی گرفته بشه. چند مورد تلفنی داریم با هم بشنویم.
بابا من یه سوال داشتم. حقیقت تو فضای مجازی عطاریا هر جا میپرسی میگن مصرف مواد جلوگیری میکنه از ابتلا به کرونا. من الان 4-5 سال پاکی دارم، حقیقتش انقدر ترسیدم از کرونا کم بوده لرزش بکنم. اگه منو روشن میکنید این داستانو بگید چیه، صحت داره نداره، ممنون میشم ازتون.
اگه محبت بفهمید خلاصه بگید.
من چی دارم؟ گفتن چی دارم؟
ایشون اعتیاد دارن ظاهرن و در واقع الان یه چیزی حدود چند سال هستش که معتاد مواد مخدر هستن. این تو پیامک ها هم ما داشتیم که دوست عزیز گفته بود میگن استفاده از مواد مخدر سنتی میتونه از پیشگیری به ابتلا به کرونا جلوگیری کنه. این صحت داره یا خیر؟
اصلا این صحت نداره، برعکس من میگم ثابت شده استفاده از مواد دخانی مثل سیگار، مثل هلیون، مثل چریاک موجب افزایش ابتلا میشه. یکی از چیزایی که واقعا ناپسند هست اینه که شما یه قلیون توی خونه درست بکنید و دو سه نفر بیان ازش بکشن، یک نفر اینا گرفتار بشه و حتی بدون علامت باشه میتونه تمام اون افراد چیکار بکنه، آلوده بکنه. حتی اگر اون سرکف اون کله اون قلیون شما عوض هم بکنید، چون ویروس اون پایین بیشتر تو اون آب قلقل میکنه
درست.
و خنک هستش اونجا
منتقل
بیشتر میشه، میتونه گرفتاری ایجاد کنه. پس مواد دخانی، اعتیاد و سیگار باعث افزایش ابتلا میشن ولی با محافظت ایجاد نمیکنن. نکته دیگه ای که برای این شخص عزیز که سوال کردن حائز اهمیت است، عین افراد معتاد، عین افراد عادی کمی بیشتر میباید رعایت مسائل بهداشت فرد اجتماعی رو بکنن. اگه کوچکترین علامت در خودتون پیدا کردن اولش توی خونه خود قرنطینه اختیار کنن، مدت 14 روز باعث انتقال به دیگران نشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مورد بعدی رو بشنویم.
یه سوالی داشتم از خدمتتان و اونم این که آیا میشه از الکل‌های طبی مخلوط آب و آب برای ضد عفونی کردن گلو و شستن دهان استفاده کرد یا نه؟ ممنون و متشکرم. محمد حقی هستم، شنونده همیشگی شما از مشهد مقدس.
نه سه تا نه میگم خدمت عزیز بزرگوار. اخیراً الکل‌های متیلیک رو که الکل صنعتی هست میان یه مقدار رنگبر میریزن توش، خب
بله،
و بعد میارن میفروشن برای ضد عفونی. یه آدمش در واقع ساده لوحی هم میاد اینو میگیره، مثل این عزیزی که الان سوال میکنن، هم برای قرقره کردن استفاده میکنه که ویروس از بین بره. ببینید که مخاط حلق و بینی و دهان شدیداً باعث جذب الکل میشن و سریع به سیستم خون جذب میشه از همون رو و باعث کوری و مرگ و میر میشه. من تأثر دارم بگم که فکر میکنم آمار مرگ و میر ما به دنبال در واقع استفاده از الکل‌های صنعتی در همین دو هفته اخیر به 200 مرگ و میر رسیده. ببینید واقعا عزیزان این کارو نکنید. فکر بکنید که این بیمارستانایی که الان وجود داره، تختای دیالیز، تختای آی سی یو الان باید در اختیار عزیزانی باشه که ناخودآگاه گرفتار این ویروس کرونا شدن. حالا شما اومدید با این کارتون یک درد به دردهای مردم بیشتر اضافه کردید.
در واقع با ندونم کاری، درست؟
با ندونم کاری. ببینید واقعا هیچ مقام علمی در دنیا نگفته که خوردن الکل یا تزریق الکل، یه شیفا کردی اومده الکل رو تزریق کرده بدون اینکه اصلا استریل بکنه کار بدون چیه. ولی جالب خودشم پزشک باشه، من مطمئن نمیشون پزشک نبوده و بعدش باعث مرگ و میر تعداد زیادی از عزیزان شده. پس به هیچ عنوان ما بهترین چیز برای قرقره آب و نمک هست که هم ارزان‌تره و هم در دسترس‌تره.
سپاسگزارم.
باید بگم از الکل به هیچ وجه برای این قضیه استفاده. حتی من برای شستشوی دست الان دیگه خیلی احتیاط میکنم. هیچ چیز بهتر از آب و صابون نیست که شما بیاد بده از الکل استفاده بکنید.
همینطوره، درسته. بسیار عالی. مورد بعدی.
من یه سوال داشتم و اینه که کسانی که مبتلا به کرونا میشن و خوب میشن، این آماری که اعلام میکنن بیشتر 80% خوب میشن، آیا اینا مستعد هستن دوباره برگردن به این بیماری؟ چون من یه جایی خوندم که در یک سال بعد دوباره اینها این بیماری رو میگیرن و آیا اینا یعنی کاملا دیگه خوب میشن یا در آینده ممکنه دوباره این بیماری رو بگیرن؟ اینو ممکنه به من جوابش بدین ازتون ممنون میشم. محمودی هستم از اندیشه.
آقای دکتر،
اکثریت قریب به اتفاق بیمارانی که دچار کرونا میشن خوشبختانه بهبود پیدا میکنن و دیگه این بیماری رو حداقل تو این اپیدمی نمیگیرن. ولی اگه سال آینده دو سال آینده ویروس یه چهش ژنتیکی پیدا کنه ممکنه که دوباره مبتلا بشن. آمارهایی که ما از چین داریم 86% اینا معمولا دوباره بیماری رو نمیگیرن، 14% هم که میگیرن ممکنه که فرم خفیفی بیماری یا سبک بیماری بگیرن. پس در نتیجه کسی که الان میگیره و جون سالم به در میبره، شانس اینو داره که دیگه حداقل گرفتار نمیشه.
خیلی متشکرم. تلفن بعدی رو پخش بفرمایید لطفاً.
سلام و خسته نباشید خدمت جناب شهریاری و دکتر مردانی. آقای دکتر یه سوال داشتم از خدمتتون. یه میگن این ویروس گرمسیر رو از بین میره، درست، ولی خب دو سه ماه بعد از تابستون با هوا سرد میشه، یعنی باز همین ویروس شیوعش پیدا میکنه و از بین نمیره؟ اگه میشه در این مورد توضیح بدید ممنون از برنامه خوبتون.
گرم شد، توضیح میدم خدمتتون.
میکنم بله.
گرم شدن هوا ویروس از بین نمیبره، ولی ثابت شده در عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی وقتی که هوا گرم میشه، تجمعات در خانواده ها، در خوابگاه ها، در زندان ها، در نمیدونم پس کن اجتماعاتی که در سالن های اجتماعات هست، عروسی، مراسم عزا و جاهای دیگه، سینما و تئاتر، خیلی کمتر میشه و چون ارتباطات کم میشه، میزان بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی به نحو چشمگیری کاهش پیدا میکنه. ولی این نیست که شما تابستون بشه ویروس از بین بره، دوباره پاییز بشه دوباره ویروس از بین به وجود بیاد. ما این ویروس رو تا موقعی که 30-70% جامعه ایران این بیماری رو تجربه نکنن در حد بالایی خواهیم داشت. بعد از اینکه انشالله 30-70% جامعه گرفتن و ایمن شدن، خیالمون راحته که دیگه بیماری از فاز در واقع اپیدمیک خارج میشه و به یه حالت در واقع قابل قبول یا حالتی که مثل بیماری معمولی هست.
بسیار خوب. عارف از کرش پرسیده پول و اسکناس چه مقدار قدرت انتقال ویروس کرونا رو داره؟
ببینید پول و اسکناس چون دست به دست زیاد میگرده. شما ببینید الان فرض کنید خودتون الان یه دکه‌ای دارید سر چهارراه خونتون، دارید مثلا فرض کنید یه ماده مثلا غذایی میفروشید، خب؟
بله.
این پولی که یک فرد به شما میده به دستشون میخوره، به دست شما میخوره، شما باز به کس دیگر میدید، اون به دیگری میده و قصه خلاص. ممکن در آن واحد 5-6-7 دست بگرده. هر کدوم از این دست ها که آلوده باشن میتونه اون اسکناس رو آلوده بکنه. پس میتونیم بگیم اسکناس یکی از آلوده ترین چیزها در رابطه با در واقع اپیدمی یا پاندمی بیماری کرونا هست. برای همینی که در چین دو بار کل اسکناس های موجود در اون استان های درگیر رو ضد عفونی کردم. تو ایران حداقل این کار تا به حال انجام ندادم، ولی تأکید فراوان ما بر این است که تو این ایام تعطیل نه پول بدید نه پول بگیرید، فقط و فقط از کارت ATM استفاده بکنید. کارت ATMتون هم قبل از اینکه میرید تو خونه با یه ذره الکل یا الکل بیس جل یا یه کمی آب و صابون بشورید، انشالله رفع آلودگی ازش میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. تلفن داریم باز هم بشویم.
سلام، میخواستم بپرسم این ویروس کرونا ربطی به گروه خونیان داره یا نه؟ ممنون، متشکرم.
آیا ربط داره آقای دکتر؟
ببین مطالعاتی که در دنیا شده ارتباط خاصی تا به حال پیدا نشده، حتی در مورد سرطان معده که ارتباط گروه خونی و در واقع مثلا این در واقع سرطان معده پیدا شده، مشکلی از مشکلات مردم حل نکرده. خواهش می‌کنم روی نصب فکر نکنین، چیز مهمی هم نیست.
بسیار خوب. جناب دکتر، پرسیده شده که آیا این موضوع که میگن ویروس رو بالاخره همه ی روزی میگیرن، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، درسته یا نه؟ شکوهی از
تقریبا همین قضیه هست. اپیدمیولوژیست های دانشگاه هاروارد پیش بینی کردن 30-70% جمعیت جهان، 7 میلیارد آدم، 30-70% تا سال دیگه این موقع این ویروس رو تجربه میکنن. وقتی این ویروس رو تجربه کردن دیگه این بیماری اپیدمیک در میاد، میشه بیماری اندمیک دیگه. انشالله از سال دیگه وقتی من دارم با لباس کم میام بیرون، همسرم میگه که لباس رو بپوش، نکنه سرما بخوری، آنفولانزا بگیری، کرونا بگیری. کرونا اضافه شد به اون دو سه تای دیگه.
با توجه به اینکه حالا هنوز دارویی براش کشف نشده، واکسنی براش نیست، آیا باز هم به همین شکل باش رفتار میشه؟
دقیقا همینه. تا موقعی که البته واکسن و دارو انشالله تا کمتر از یک سال دیگه در اساس قرار خواهد گرفت با کوششایی که داره میشه، ولی تا موقعی که این قضیه برسه بهترین راه عدم ابتلا پیشگیری از این بیماری است. پیشگیری هم شستشوی مکرر دست است. دستتون رو بیخود به چشم و دهان و بینی نزنید. شستشوی مکرر دست پیشه بکنید. از شرکت در جماعات خودداری بکنید. سفرهای زیارتی سیاحتی رو تعطیل بکنید. عید و بازی عید تعطیله و سعی کنید در خانه بمانید تا انشالله این دو سه هفته ختم به خیر بشه.
جواد جهاندار از مشهد پرسیده من گاهی درد در قفسه سینه دارم بدون سرفه و سردرد، آیا امکان مبتلا شدن دارم یا نه؟
نمیتونم بگم نه، نمیتونم بگم آره، ولی علائم شایع کرونا رو در حال حاضر ندارن. در صورت که تب، سرفه خشک طولانی مدت و تنگی نفس برای ایشون عارض شد، حتما به پزشک مراجعه کنید.
رضایی از شیراز هم پرسیده، من بعضی موقعا سرفه خشک میکنم و بعضی شبا گلوم خشک میشه، آیا میشه کرونا باشه؟
حتی اگه خشک شدن گلو و سرفه خشک بیماری کرونا باشه، چون فرم خفیفش هست درمان خاصی نمیخواد، برید خونش انشاءالله بشینه. ما فقط نه برای بیماران، برای افراد عادی هم توصیه میکنیم برن خونه بشینه.
0919-0141 از ما پرسیده، گفته چرا دیابتی ها در معرض بیشتر عوارض کرونا هستن؟ من دیابتی هستم و قرص های مخصوص دیابت
بیماران مصرف میکنم. اصولا بیماران دیابتی استعداد خاصی به ابتلای عفونت دارن و ممکنه که در رابطه با عفونت های فرصت طلب دچار عوارض بیشتری نسبت به افراد عادی بشن. به خاطر این قضیه حتما عزیزان باید این رو مد نظر داشته باشن که بیماران دیابتی در این فصل، یک، از شرکت در مجامع خودداری بکنن، دو، دست ندهن، مرتب دستشون رو با آب و صابون بشوین، در صورت که دچار بیماری حاد تبدار، تب و یا خدمت شما عرض کنید سرفه خشک همراه با درد قفسه سینه یا تنگی نفس شدن به پزشک مراجعه کنن. اصلا دیابت نه به کرونا، به عفونت‌های دیگه هم حساسیت بیشتر از افراد عادی ابتلا پیدا می‌کنن. سعی کنن که قند خونشون هم فی مدت کنترل بکنن، چون قندایی که کنترل نمیشن بیشتر آرزه این عفونت رو تجربه میکنن.
بله. آقای عبادالله از تهران پرسیده که اونایی که کبد چرب دارن چطور؟ آیا اونها هم در معرض خطر بیشتر هستن؟
به نظر نمیاد رابطه بین کبد چرب و عوارض بیماری کرونا وجود داشته باشه. فقط که افرادی که کبد چرب دارن کم بیشتر تو این فرصت قرنطینه نخورن که چاق بیشتر نشن، چون کبد چربشون بدتر میشه.
بسیار خوب. یک مورد تلفنی دیگه هم عنایت بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض سلام و خسته نباشید، یک سوال از خدمت دکتر مردمی داشتیم. اخیراً توی محیط 6-7 نفره یکی از بچه ها تب و لرز شدید داشت، الان گویا رفته شهر خودشون بستری شده ولی هنوز تست کروناش مثبت نشد، تست ازش گرفتن نتیجهش اعلام نکردن. این مابقی نفرات که تو محیط بودن چه کار باید بکنن؟ چون اینا تو محل کار بوده، جدا از خانواده بودن و الان هم اخیراً ظرف یکی دو روز آینده بعد برن به محیط خانه و خانواده و پیش زن و بچه هاشون. الان تکلیف چند نفری که اون محیط بودن الان حدوداً 8-7 روز هم از این موضوع میگذره. ممنون و متشکرم.
عزیزانی که در معرض فرد مشکوک به کرونا یا حتی فردی که بیماری کروناش ثابت شده قرار گرفتن، یعنی افرادی هستن که تماس داشتن با بیمار مشکوک به کرونا،
بله،
اینها در معرض خطر ابتلا هستن، حتما درجه حرارت خودشون رو بگیرن. خب اگر دچار بیماری تبدار شدن ممکنه بیماری رو گرفته باشن، اون موقع با پزشک مشورت کنن. ولی اگه کسی از همین اعضای دوستان این فردی که الان در واقع در بیمارستان بستری است و جواب آزمایشش هم نیومده مشکلی نداره، اقدام خاصی احتیاج نداره، فقط شستشوی مکرر دست، رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی، عدم شرکت در جماعت.
بسیار خوب. اگر توصیه‌ای دارید در حد حالا یک دقیقه نهایتاً اینو
گفتم، من فقط خدمت مردم عزیز بگم اگر شما واقعا میخواید به سلامتی خودتون و جامعه کمک کنید، این سه هفته رو با دولت، با مردم، با خودتون، با بچه‌هاتون، با نسل آیندهتون همکاری بکنید. چیکار کنیم؟ اصلا سعی کنیم بی خود از خونه بیرون نیایم. ما فقط توصیه‌مون اینه که برای اینکه از گرسنگی نمیریم، فقط 5 روزی یه بار بیایم توی بازار و این خریده عمده ای بکنیم برای 5 روز فقط. خب بعد دوباره بعد از 5 روز میتونیم کار تکرار بکنیم. از دست دادن، از بوسیدن، در آغوش کشیدن جدا خودداری بکنیم. دید و بازدیدهای عید رو انشالله فقط با فضای مجازی انجام بدهیم. مسافرت نرویم، حتی اگر میخوایم خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ بریم. من همینجا بگم که ثابت شده از بچه کوچولوایی که پیش پدر مادر بزرگ بذارید، اینا میتونن بیماری رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ منتقل بکنن و اونا رو دچار بستری شدن در بیمارستان و حتی منجر به آی سی یو و مرگ هم بکنه. به خاطر این دور همیا رو فعلا دورشو انشالله خیت بکشی.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر مسعود مردانی عزیز، فوق تخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، از اینکه با ما همراه بودید این چند وقت. بسیار سپاسگزارم و با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم، انشالله که در رسالتی که برای اطلاع رسانی مردم دارید موفق و معید باشید.
ممنونم از شما، خداحافظ.
قربان شما.
کرونا را شکست میدهیم با همت عمومی و رعایت نکات بهداشتی.
و اما چند توصیه تغذیه‌ای در مورد تغذیه و روش‌های در واقع بهبود وضعیت سیستم ایمنی بدن همراه با جناب آقای دکتر شهاب اولیایی، رژیم شناس و کارشناس تغذیه. من سلام می‌کنم خدمت شما آقای دکتر اولیایی عزیز، روز عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شهریاری عزیز، همینطور خدمت همه شنونده‌های خوب رادیو ورزش. امیدوارم هر جا که هستن سلامت و بانشاد بشن.
و همچنین خیلی متشکرم آقای دکتر، ما زمان محدودی داریم در خدمت شما هستیم و چکیده صحبت‌ها رو می‌شنویم.
بله حتما. من دیروز یه توصیه دادم در خصوص مصرف مایعات به مقدار کافی. گفتیم که در بیماری‌های تبدار و ویروسی نیاز به مایعات بدن بسیار بالا میره، بنابراین همه قبل از در واقع خدا نکرده ابتلا خودشون رو هیدراته بکنن، بدنشون رو پر آب بکنن که اگر خدایی نکرده دوچار شدن سیستم ایمنی بدن به اندازه کافی توان داشته باشه، سلول‌ها به اندازه کافی بتونن از پس این ماجرا بر بیان. خیلی سوال براشون پیش اومده، یعنی ما چای نخوریم؟ گفتم چای رو جزو مایعات روزانه محسوب نکنید، وگرنه چای رو میتونید بخورید ولی 8 لیوان آب هم حتما در طول روز مصرف مایعات داشته باشید. یه توصیه میخوام بکنم، خیلی سوال میکنن آیا مصرف سیر میتونه پیشگیری بکنه از این بیماری؟ خیر، سیر با اینکه ماده غذایی بسیار با ارزشی هست و همچنین در برای فشار خون بسیار موثر، همچنین میتونه خیلی از باکتری ها رو در واقع از بین ببره، اما هیچ پایه علمی مبنی بر از بین بردن ویروس نداره. بنابراین اینقدر در مصرف سیر افراط نکنید. بعضیا دارن دیگه به خودشون آسیب میرسونن، چون میدونین که سیر یک ماده محرک هم هست، میتونه سیستم گوارشی رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. اگر میخوان مصرف بکنن یک حب سیر در روز کافیه، کفایت میکنه، میتونه سلامتیشون رو تضمین کنه. بعضی در خصوص زنجبیل پرسیدن، زنجبیل هم همینطور هست، هیچ مبنای علمی برای اینکه این قضیه بتونه بر روی ویروس ها تاثیر مثبت داشته باشه نداره و میتونید به اندازه مصرف روزانه و عادی از اون استفاده کنید، افراط نکنید. ببینید این ادویه‌جات در کنار موارد مثبتی که برای بدن دارن حتما میتونن در اثر افراط عوارض زیادی هم داشته باشن.
گذشته از این مسئله که آقای دکتر به هر حال سیر، پیاز یا زنجبیل جلوگیری از ورود ویروس به بدن نمیکنه، آیا این سوال که مطرح میشه، خب به هر حال ما استفاده میکنیم برای اینکه سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم، این درسته یا نه؟
بله، ببینید پیاز منبع بسیار خوب ویتامین سی هست، خب خیلی هم عالی برای در واقع و بحث ویتامین سی و سیستم تقویت ایمنی بدن خیلی میتونه کمک کننده باشه. ولی اینکه بخوایم افراط بکنیم در مصرف پیاز و سیر و زنجبیل و نمیدونم این موارد، واقعا عوارضش رو ما در بین بر خودمون تحمیل میکنیم، چون در هر چیزی حتی آب که من انقدر دارم تاکید میکنم رو مصرفش، اگر رو مصرف آبم افراط انجام بشه دچار ورم سلولی فرد میشه، میتونه خدای نکرده به تشنج و مرگ بکشه دیگه، اینها یه جای خودشون رو دارن. ما توصیه‌مون این هست، ببینید الان تنظیم بازار تو این موارد به هم ریخته. چرا؟ چون یه تصورات غلط، یک سری اطلاعات غلط تو فضای مجازی در این خصوص نشر پیدا کرده، فکر میکنن سیر و پیاز و زنجبیل و نمیدونم گرمیجات و اینها میتونه معجزه بکنه برای این بیماری. اصلا اینجوری نیست، به هیچ عنوان تأثیری روی ابتلا یا درمان نداره، ولی از نظر اینکه میتونه یه سری مواد غذایی رو به بدن برسونه در حد کم و متعادل مصرفش بدون آرزه و مفید هم میتونه باشه، ولی افراط نکنیم توی مصرف این.
خیلی ممنونم از توصیه‌هاتون جناب دکتر اولیایی عزیز، تشکر میکنم که با ما همراه بودی در این دقایق و آرزوی سلامت دارم برای شما.
زنده باشین انشاءالله برای شما هم همین آرزو.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همراهان محترم برنامه مشاور، به پایان این برنامه رسیدیم. باز هم عرض میکنم خدمتتون جدی بگیرید نکاتی که به صورت مکرر گفته میشه از این برنامه، از برنامه‌های مختلف در خصوص در واقع پویش در خانه ماندن و در واقع مراقبت‌های ویژه بهداشتی. انشاءالله که صحت و عافیت همراه خانواده‌تون باشه، همراه شما باشه و سال بسیار خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. با همه شما خداحافظی میکنیم تا یک برنامه دیگه. خداوند یار و نگهدارتون.
اضطراب و استرس را از خود دور کنیم تا بهتر بتوانیم کرونا را نابود کنیم. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما اید.